بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجید. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. بعضی از چیزها هست که برای روزدار مکروهه، ولی بعضی به نظرشون میرسد که حرام باشه، جایز نباشه یا تردیدی دارن، اینه که مناسبه که قسمتی از اونها گفته بشه. اینجور فرمودن که دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد چند چیز برای روزدار مکروه هست. یکیش اینه، دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، اگر نرسد که مکروه نیست. دو، انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، حمام رفتن که باعث ضعف می شود. حالا حجامت میخواد بکنه کسی ماه رمضان، اگر موجب ضعف میشه مکروهه، اشکالی نداره. دارو در بینی ریختن اگر نداند که به حلق میرسد، ولی اگر بداند به حلق میرسد جایز نیست. بو کردن گیاه های معطر مکروهه. تر کردن لباسی که در بدن است برای که میخواد سردش بشه یه مقداری مکروهه. کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید مکروهه. مسواک کردن با چوب تر این هم مکروهه. یعنی مثلا حالا مسواک کرده چوب تر شده، از دهانش بیاره بیرون مجدد مسواک کنه، بیجهت آب یا چیزی روان در دهان کردن، مزمزه کنه آب یا چیزی که مثل آب روانه مزمزه کنه، این مکروهه. اینا چیزیست که مشکل نداره، حرام نیست اما مکروه. صلوات و رحمت کنه. در ارتباط با سوره مبارکه قاف یکی دو آیه صحبت شد. به این آیه شریفه رسیدیم که بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. روز گذشته هست شد که ابتدای این آیه، ابتدای این سوره مبارکه، خداوند متعال فرموده است که این کفار از دو چیز به خیال خودشون تعجب میکنن. یکی از بعثت پیامبر گرامی، از اینکه شخصی از جنس بشر این پیامبر باشد، و از طرف خداوند متعال پیام و پیغام آورده باشد. دوم این که تعجب میکنن که از حرفهای این شخص، که یکیش اینه که میگوید که وقتی مردیم خاک شدیم دو مرتبه باز زنده میشیم، که در این مورد دوم مقداری صحبت شد و عرض شد در کمال لطافت و اتقان و استواری قرآن کریم پاسخ داده است که اون چه از این بشر خاک می شود، خاک ها متفرق می شوند، هر چه فعل و انفعالی در اینها به وجود می آید همه اینها با نظر خود ماست. یک کسی نمیاد انسان رو از دست ما بگیره ببره بعد درش تصرف کنه، بعد چنین بشه چنان بشه که از حیطه قدرت ما خارج شده باشه. خود این برنامه را هم خودمون تنظیم کردیم که خاکش کنیم، خاکش رو متغیر کنیم، چنین کنیم چنان کنیم. ذره ای از ذرات وجود انسان ها از علم ما به دور نیست، همه در محضر علمی ماست، و ذره از این ذرات از قدرت ما و تحت نیرو و فرمان ما بیرون نیست. پس چون این چنین است همش در اختیار خودمونه. ما که قدرت داشتیم که نبوده درستش کنیم، قدرت داریم که بعد از متلاشی کردن باز او را بسازیم. در کمال لطافت و استواری و اتقان قرآن کریم پاسخ اون استبعاد، یعنی گفتم بعید است چطور می شود، رو داده است که فرموده است قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قد علمنا ما تنقص الارض منهم اشاره به جهت علم و قدرت بیشتر جنبه علم و اندنا کتاب و حفیظ بیشتر در جهت توجه به قدرت. بنابراین مسئله اینا خواهد بود. این مورد روز گذشته توضیح داده شد. به این آیه رسیدیم که اینها دلیلی برای انکار معاد، منکرین معاد ندارن، لج میکنن. الا وقتی که کسی خدا را معتقد باشد، ذات مقدس پروردگار دانا و توانا را مؤمن باشد، مشکلی نداره، خدا سیگه این کار رو میکنه. نمیخوان اینها زیر بار حق بروند، لج میکنن. منکرین معاد گاهی به عنوان این که شبه دارن تو قرآن مطرح میشن، اونجا قرآن جواب میده استدلالی. گاهی فقط به عنوان این که اینها لج میکنند و لجاجت دارن، اونجا گاهی هم جواب علمی نمیدهد، میگوید مرد بیاد میفهمن چه خبره. ولی اینجا هر دوش قرآن توجه میدهد، هم بیان علمی استدلال برای معاد و رفع استبعاد، و هم این که زمدن میفرماید که اینا لج میکنند. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. در اینجا قبل از ورود در قسمت بعد مناسب هست این تذکر کوتاه براتون عرض کنم که عزیزان، از اون چیزهایی که خیلی به نفع انسانه، بسیار خیر انسان در آن است، این است که وقتی یه حرف حقی می شود لج نکنه. حالا هر کس در حد خودش، تو کار خودش، در زمینه‌های مختلف، اگر می بیند که کسی حرف درستی گفت، یه بچه دیدی حرف درستی گفت، بچه خودش دید یه چیزی گفت به پدرش، بابا این از که درست نبود، این کار اشتباه بود، به تو مربوط نیست، این فضولی ها به تو نمانده، اگر ببیند راست میگه تشویقشم بکنند که ولی پسرم، ولی فرزندم، اشتباه کردم، دیگه انشاءالله نمی کنم. انسان در مقابل اونچه که میفهمد حق است، حرف شنو باشد، لجاجت نکنه، خیلی صفت پسندیده است. اگر چنانچه یک کسی در انحراف شدیدن به سر ببرد، ولی این حالت داشته باشه که هر شنو باشه، این حالت داشته باشه، خوب خوب میشه. چرا؟ برای این که دو تا کلمه میشنود در ارتباط با اون چی که درسته، منحرف خدا رو قبول نداره، دو تا تذکر راجع به خدا به گوشش میخوره، میاد که راست میگم، نمیشه که نباشه، از میگه من رو قبول. مسلمون نیست، دو تا تذکر راجع به اسلام میشنود، ببیند خوبه، میپذیره. شیعه نیست، دو تا تذکر میشنود، ببیند حرف درسته، شیعه میشه. شیعه آلوده و معصیتکار است، دو تا تذکر میشود، متقی میشه. اما اگر شنونچه خیلی انسان حال حرف شنوی نداشت، لجاجت داشت، بدترین عامل بدبختی این مسئله لجاجت. این خیلی مراقب باشیم. در یه حدیثی هم به این صورت هست که از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، قید حدیث کار گشاست، راه نماست. می فرمایند چهار تا صفته، اگر این صفات رو کسی نداشته باشه، این صفات درش نباشه، جا دارد که گرفتاری نبینه. یعنی منشأ گرفتاری ها این چهار تا صفت، که اگر این چهار صفت را انسان از خودش دور کند، جا دارد که گرفتاری نبیند. یک، عجله است. تو کارا عجله نکن. عجله اینه که کار حساب شده نیست انسان اقدام کنه، بررسی نشده اقدام میکنه. اون چی میبایست نسبت به اون کار بررسی بکند انجام نداده اقدام میکنه. خانه میخواد بخره، از خود خانه خوشش میاد، اما جا داره بررسی کنه همسایش چیه، وضع منطقه چیه، وضع محل چجوریه، جا داره بررسی نه تا خوشش آمد خرید. این بررسی ها رو نکرد، فردا میبینه که همسایی داره که باید بذاره و بره، نمیشه زندگی کنه، عجله کرده. و ها کذا تو خرید، در فروش، مسائل مختلف، از چیزایی که منشأ گرفتاری است عجله کردن. مواظب باشه انسان مستعجل در کارا نباشه. این یک، چقدر جامع، همیشه جامع مطلب بفرمایند. دوم این که سستی هم نکنه، یعنی اگر چنانچه برنامه ها جور هست، حسابشو کرده میبیند که خوبه که اقدام کند، کار ردیفه، کار مناسبه، باز به فردا نیفکند، وقتو از دست ندهد، سبقت بگیرد به کار وقتی که میبیند کار خیره، کار خوبه. پس عجله نکنه، سستی هم نکنه، و همچنین عجب نداشته باشه. سوم، خیلی از کارم منشأش سستی کردنه، باز یکی دوم بود که سستی نکنه، دیگه میخوام سریع رد بشم. سوم، عجب، خودپسندی، نه هیچی بهتر از من نمیفهمه، هرچی نصیحتش کنن کن نکن، چنین کن، چنان کن، نخی از من کسی بهتر نمیفهمه. حال عجب داشته باشه، خودپسندی، نام خیلی خطرناکه، منشأ بسیاری از گرفتاری هاست. تو کارهای جزئی کلی. و چهارم مربوط به صحبتمونه، لج نکنه، لجاجت. اللجاجه اول و هل جهاله و آخر و هل ندامه. وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که لجاجت اولش نفهمیه، بعدش هم پشیمونیه. لجاجت با استقامت فرق داره. استقامت اینه که انسان فهمیده کار درست خوبه، مشکلاتی داره، بیسته، با مشکلاتش دست و پنجه نرم کنه، جلو برود، میفهمد کار خوب، کار درست، کار سه. استقامت وقت از میفهمه که اشتباه کرده، اما چون من گفتم باید بشه، چون من گفتم، چون من گفتم چنین و چنان، لج کنه. این اولش نفهمیست، بعد پشیمونم بشه، چون بعد تو ناراحتی ها بیش میاد، پشیمون بشه، و آخه به هم ندامه. اینه که اون وقت در سطوح مختلف، کاره جزئی زندگی، داخل زندگی، کاره مهم اجتماعی، در مسائل اعتقادی، وقتی فهمیده این مطلب غلطه، ولی هر کی گفته، هر چند مشهوره، اما وقتی فهمیدیم مطلب غلطه دیگه، این مطلب با دین نمیسازه، با قرآن نمیسازه، با مسلمیات شرع و شریعت نمیسازه، یه مشهوری گفته باشه باید گفته بشه غلطه دیگه. اینجور نباشه که نش کنه چون بله حالا روشن خودم میفهمم که مطلب حق اینه، اما حالا در این حال خیلی چون یه مشهوری چنین گفته، چند تا مشهوری چنین گفتن، من حاضر نیستم بپذیرم. چرا؟ خدا عهد داده، فکر داده، مگر اینکه اون معصوم چیزی فرموده، هیچ معصوم حسابش جداست. و الا این جمله رو خیلی در نظر بگیریم، به این حدیث من صدها بار شاید خوندم بی مبالغه، باز هم تکرار میکنم، مخصوصا برای بعضی از دوستان در مسائل مختلف اعتقادی به خصوص این حدیث خیلی توجه دهنده است، پرتذکر است. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بپرهیز از این که کسی را جای معصوم بگذاری و بگویی هر چی میگه درسته، با هیچ کس انسان همچه برنامه نداشته باشه، عهدی که هر چی میگوید درسته نخواه. ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بیان حضرت صادق علیه السلام هست در آدرس دم دستش سفینه البهار مرحوم علامه مجلسی، در لغت رأس اونجا این حدیث آمده. اینه که حرف جمله آخرم تو این قسمت که رد بشم این شد که عزیزان مراقب باشیم که حرف شنو باشیم، حرف حق، حرف حق را بشنویم و مواظب باشیم در مقابل حق لجاجت نکنیم. عالی ترین تواضع حق شنوا بودن و حق پذیری است و بدترین تکبر لجاجت در مقابل حق است. هر که به هر جا رسیده است از کمالات از حالت پذیرش حق بوده و هر که به هر انحطاط و پستی گرفتار شده از لجاجت در مقابل حق بوده. بلکه کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. خواستم از تذکر صحبتمون خالی نباشه، اینه که به مناسبت این تذکرات رو عرض کردم. حالا قسمت بعدی، افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و الفینا و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرتا و ذکرا لکل عبد منیب. کل لطائفی تو این آیات هست انشاءالله به نسبتی که بشود به عرضتون میرسه. در ارتباط با مسئله قیامت و این که زندگی بعدی هست که امریز بر ذهنها دشوار و به عنوان این که چطور می شود و بعید است و ما بمیریم و خاک بشیم و همینی که تکرار شد خاک همونم چنین و چنان متفرق بشود و تغییراتی درش به وجود بیاد باز زنده بشویم، قرآن کریم از راه های مختلف زمینه پذیرش را تذکر داده. گاهی زمینه پذیرش را خداوند متعال به این صورت تذکر داده است که انسان به خودت نگاه کن ببین عوالمی پشت سر گذاشتی، لذا عوالمی که بعد ما میگیم هست منکرش نشد. و این کنتم فی ریب من البعث فإنه خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. اگر شکی در ارتباط با قیامت دارید نگاه کنید به خودتون، ما شما را از نطفه خلق کردیم، علقه، مضغه، بعد طفلی شدید، به این عالم آمدید، این عالم را طی میکنید. یعنی اگر انسان به خودت نگاه کنی میبینی عوالمی پشت سر گذاشتی، همچنون که عوالمی پشت سر گذاشتی اون کس که اون عوالم را برای تو ترتیب داده همون برای تو عوالمی هم بعد از این عالم قرار داده. گاهی می فرماید به خود نگاه کن، گاهی اینجوریست که می فرماید به آثار قدرت ما در همین عالم نگاه کن، نه به قدرت گذشته ما، نطفه و علقه و مضغه و بعد طفل و چنین، به وضع موجود نگاه کن، به موجودات این عالم نگاه کن. این سوره مبارکه غاشیه اونجا رو اگر دقت بکنید یک سوالی برای انسان پیش میاد تو اون سوره، که ابتدای سوره مسئله بهشت و دوزخ و اوضاع دوزخیان و اوضاع بهشتیان مطرح شده. هل اتاک که حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه تسلا نارا حامیه. وضع جهنمی ها چقدر پر گرفتاری و پر ابتلا است که حالا تو این زمینه نیستیم بیان شده. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جمعی سخت گرفتارم، جمعی هم بسیار خوشم. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه. تا اینجا که و اکواب موضوعه و نمار و مصفوفه و زرابی و مبسوسه، خوشن در بهشت و نعمتهای بهشت. سریع پس از این مطلب گفته شده افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. از نظر تفسیری جای این سوال هست، این چی شد؟ چه ربطی پیدا کرد با آیه‌های قبل؟ آیات قبل در ارتباط با توضیح جهنم و بهشت بود. جهنم چنین است، بهشت چنان است. بدون فاصله گفته میشه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. به شطور نگاه نمی کنن چجور خلق شده، با آسمون نگاه نمی کنن چه وضعی داره، به کوه ها نگاه نمی کنن چگونه است، به زمین نگاه نمی کنن. از نظر تفسیری این سوال میاد چه تناسبی داره؟ یک جوابش اینه، تناسبش اینه که چی؟ که جواب یک سوال تقدیری زنه. چی؟ یعنی اگر کسی مشکلش بشه قبول کردن که بعد از این عالم عالمی باشه، بهشتی باشه، جهنمی باشه، با این خصوصیات، با این سعه و با این تفاصیل، اگر کسی تو ذهنش بعید بیاد، فوری قرآن میگوید که به قدرت موجود ما نگاه کن باورت بیاد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این موجود نگاه کن شطور، به آسمون نگاه کن، به زمین نگاه کن، به کوه ها نگاه کن، این آثار عظمت ما، اینا رو ببین، اون وقت تعجب نکن. در این سوره مبارکه قاف همین کار شده. حالا دقت میکنی تو آیه رو سریع‌تر بخونیم که از این بخش دیگه انشاءالله بشه که رد بشیم با استفاده کردن از آیات تا به مطالب بعدی برسیم کم به کم. افلا ینظرون الى السماء فوقهم کیف بنیناها. اینایی که منکر معاد هستن نگاه نمی کنن با آسمان چجور ما آسمان را رفعت دادیم، ساختیم. و زیناها و به ستاره ها هم زینتش دادیم. و مالها من فروج. این آسمان هم سوراخ سوراخ نیست، این آسمان به یک گونه خاصی استوار مشخص و مال ها من فروج، شکاف شکاف هایی نداره، وضعیت کاملا استواری براش هست. و همچنین نگاه نمی کنن به زمین که این زمین را ما چجور کشندیم، والارض مددناها و القینا فیها رواسی، و در این زمین کوها قرار دادیم و در این زمین رویندیم گیاهای سبز و خرم، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. این حالا بعد دیگه اشاره سریع میکنم به بعضی از نکات ادبی و فصاحت و بلاغت در ارتباط با آیه اول. سه مطلب راجع به آسمان گفته شده: یک بنیناها، دو زیناها، سه مالها من فروج. بنا کردیم، رفعت دادیم، زینت دادیم، شکاف شکاف هم نیست. راجع به زمین هم سه تا مطلب گفته شده: والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. یک، گسترش دادیم زمین را. دو، کوه‌ها در این زمین قرار دادیم. سه، گیاهانی در این زمین رویانیدیم. اونجا سما است و رفعت دادیم، با این نکته لطیفی دیگه، سما است و رفعت دادیم، بنیناها، زمین را مقابل رفعت نه وضع کردیم، مددناها، گسترش دادیم. در آسمان کواکب و ستاره ها رو مایه زینت قرار دادیم، متحرکن. در زمین کوه ها رو قرار دادیم که ثابتن، و القینا فیها رواسی. آسمان و مال ها من فروج، شکاف هایی براش نیست، اما در ارتباط با زمین چی؟ چرا؟ هی گیاه می رویند، هی گیاه می رویند. اینا دیگه حالا اشاره بعضی از نکاتی که در این آیات هست. تبصرتن و ذکر آل کل عبد منیب، ما اینها را وسیله بینایی، توجه، تفکر و تذکر قرار دادیم برای هر دلی که بخواد متوجه بشه. این هر انسانی که بخواد متوجه بشه تا نگاه کنه به آسمان و زمین، آثار قدرت ما را به خوبی میبینه. و نزلنا من السماء ماء مبارکا، باز بین آسمان و زمین این بارون نازل کردیم. بعد فانبتنا بهی جنات و حب الحصید و نخل باسقات لها طلع نزید. یه اینا ممکنه برای بعضی که سالات آور باشه سریع رد میشم. باز اینجام سه تا مطلب گفته شده: و انزل الله من السماء ماء مبارکا فانبتنا بهی جنات و حب الحصید و نخل باسقات. سه تا مطلب گفته شد به وسیله باران. چند نوع ما از زمین رویانیدیم؟ یک نوع اشجار، درخت ها که میوه چیده میشه اما خود درخت ها باقی است، باز سالی دیگه سالی دیگه سالی دیگه. حب الحصید، نه گیاه هایی که میروید از قبیل گندم، جو و امثال اینا که خودش هم زراعت میشه، ساقی هم براش نمیگذاریم، استفاده میکنن اینجور مثل درخت که خود درخت بمونه میوشه بگیرن. نوع سوم، خرمه ها که هر دو جورشه، یعنی هم بایستی در ارتباط با به وجود آمدن خرمه برنامه های خاصی از قبیل اون چی که در حب حسید هست انجام بشه که اینا کم توضیح میخواد، و هم اون چی که در درخت ها هست. اینا هم رزقیه برای بندگان قرار دادیم. خب حالا همه اینا رو که گفته برای چی بود؟ برای این مطلبه. توجه میدهد قرآن کریم به آسمان و عظمتی که در آسمان، به زمین و عظمتی که در مسائل مربوط به زمین هست. توجه میدهد به آثار قدرت خود. اون وقت میفرماید که همون جور که این زمین مرده را ما زنده میکنیم و از او گیاه میروید، اون چنون که زمین مرده را زنده میکنیم، همچنین شماها را باز زنده میکنیم و از زمین بیرون میاریم. این نتیجه حق اینجاست. یعنی در ارتباط با مسئله معادی که میگفتن چگونه میشود، بعید است، مشکل است، چنین و چنان، قرآن کریم با این تذکرات زمینه آسان شدن و پذیرش این مطلب را با این تذکرات مطرح کرده که نگاه کنید قدرت ما، ببینید چه قدرتی است. شما که نمیخواید بعد از اینکه مردید خودتون رو زنده کنید، ما میخوایم این کار بکنیم که آسمان آفریدیم، ما میخوایم این کار بکنیم که زمین رو به این کیفیت درست کردیم، ما میخوایم این کار بکنیم که زمین مرده را زندهش میکنیم، ما ایم که این چنین کاری انجام میدهیم. پس مشکلی در کار نیست. و احیینا بهی بلدتم میتا کذالکل خروج. این کذالکل خروج نتیجه است که یکی از نتایج است که از این تذکر به آیات قبلی استفاده میشه. یعنی اینجور ما زنده میکنیم. بله، اون وقت اونچنان است این زنده کردن و جسمانی بودن از همین بدن ما، از همین بدن، از همین بدن عنصری خاکی، اونچنان است که وقتی زنده می شوند افراد، طبق این حدیثی که در کتاب شریف بهار هست، در احتجاج هم خاطرم میاد هست، که جبرئیل وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی حضرت و آورد میان قبرستون بقی، خواست همچنون که برای بعضی از انبیا به اضافه این که مطلب مشخص است عیان هم ارائه داده شده باشد، این مشخص ارائه داده بشه. جبرئیل کنار یک قبر گفت قم به اذن الله، پاشو. این پاشد، پاشد خاکار از خلصودش دور میکرد و خدا رو شکر میکرد که عجب، خب چون در نجات بود و در سعادت بود. بعد جبرئیل گفت برگرد تو مرتبه چی رفت تو قبر. مورد دیگه کنار غم، برخیز به اذن خدا، پا شد در گرفتاری و عذاب بود، وا ویلا چنین چنان، باز برگرد. در حدی که در حدیث اینجوری است، تعبیر حدیث دقت بکنید که بله، و قال اتا جبرئیل رسول الله فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر فصوت بصاحبه فقال قم بإذن الله فخرج من رجل أبيض الرأس واللحية يمسح التراب عن وجهه، خاک را از صورتش دور میکرد و يقول الحمد لله الله اکبر، گفت الحمدلله الله اکبر، و در وضع خوشی بود. فقال جبرئیل اد به اذن الله برگرد، ثم انتما به الى قبر آخر، بعد پیغمبر اکرم رو کنار قبر دیگری برد، فقال قم به اذن الله فخرج من هو رجل مسود الوجه و یقول یا حسرتا یا صبورا. کسی باز زنده شد، اون در حسرت و گرفتاری و ناراحتی بود. ثم قال جبرئیل له اد الى ما کنت به اذن الله. اون مخ به پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله ها کذا یحشرون یوم القیامه. اینجور که این دوتا، اون مؤمن این کافر زنده شدن، اینجور زنده میشن روز قیامت. و المؤمنون یقولون هذا القول و هؤلاء یقولون ما ترا. از این روشنتر مسئله مواد جسمانی به این صورت در روایات من فراوان فراوان مطلب از این قراره. اینجور صورت مثالیست که معلوم آخ نوم الله صدر رو گفته که صورت مثالیست و از این بدن خبر نیست. روز از صورت مثالی خاکاش از صورت مثالی دور میکنه. صورت مثالی خاکی نداره که صورت مثالی مثل صورت تو آینه، صورت مرادی فقط مقدار داره. از سر و صورتش خاک رو پاک میکنه، اون سر و صورتی نداره که به اینجوری که خاک باشه اونجور خاکش پاک کنه. و یار روح تنهایی که اکثر فلاسفه گفتن، حرفایی که فلاسفه گفتن و اونچه در حکمت به اصطلاح متعالی است در این بخش معاد، از اشتباهات بزرگشونه و چنون مطلب قطعیت دارد که من صرفا از باب این که بیشتر توجه داشته باشید، چون شبهاتی فراوان فعلا به صورتهای مختلف متأسفانه مطرح میشه، گفته میشه با یک صراحتهایی، بعد با یک پشتوانه قدرت هایی که مشخص باشه. خیر مطلب از این قراره که تا این حد مسئله قطعیست، بی جهت نیست. مرحوم آیت الله عظمای خویی در این مصباح الفقهاشون گفتن هر که غیر این رو بگوید خرج من الاسلام. تا اینجا ایشان آمدن. این مصباح الفقهای ایشان است که فی المعاملات صفحه 246. در این صفحه 246 ایشان میگوین چهار چیز برای مسلمون بودن، دقت میکنید، موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی که هر کدام از اینا چه انسان بداند چه نداند، اگر چنون چه منکرش باشه مسلمون نیست. منتها بعضی ها در اینه که مسلمون نیستن در قیامت گرفتار نیستن. چرا؟ چون مقصر نبودن توجه نداشتن. ممکنه در بحث تنجیم صفحه 246 اصول الاسلام اربعه، گاهی یه چیزی میگن ضرورت داره در اسلام، گاهی موضوعیت داره. موضوعیت داره از بحث علمی بازی سطحش بالاتره، که اونایی که ضرورت دارد اگر کسی نداند که ضرورت دارد و انکار کند مسئله نداره. به نظر بسیاری اصلا نداره. اما اگر چیزی ضرورت نه موضوعیت داشت، چه بداند چه نداند، منتها وقتی نمیدانه گرفتار نیست، مسئول نیست، و الا حکم اسلام برش بار نمیشه. چیه؟ یک اصل وجود خدا. اگه کسی اصل وجود خدا رو معتقد نباشه مسلمون نیست، مشخص. دو، یکتایی خدا، که اگر یکتایی خدا رو معتقده اما سنویز متعدد شریک بر خدا قائله، اینو از اسلام خارجه. یکتایی خدا. سه، خود پیامبری پیغمبر اسلام، نبوت پیغمبر اکرم. کسی چه مقصر باشه چه نباشه، اگر قبول نداشته مسلمون نیست، منتها اگر مقصر نیست گناهی نداره، رشدی ممکنه باشه. میلیون ها نفر ممکنه که زندگی کنن در نقاط مختلف عالم، به این میلیون ها نفر در ارتباط با اسلام چیزی به گوش رو نخورده باشه، اب اونچنون که باید بهشون نرسیده باشه، مقصر نباشن، اسلام رو قبول ندارن چون قاصرن، کوتاهن در مطلب، نه مقصر، هیچ مشکل ندارن. یه تلنگر مختصری هم بهشون زده نمیشه، اگر چنون که مقصر نیستن، قاصرن، مستضعفن به اصطلاح. یه حالا به ذهنم زد بر نیست، یه وقتی با یکی از این مشاهیری که یه حرفوی داشت که خب درزی اهل علم نیست، ولی خب از مشاهیری توی جمعه بسیاری هست، یه بحثی داشتیم در ارتباط با صراط‌های مستقیمی که داشت، و اون وقت اون یکی از عباراتش این بود. من خیلی بحث دوستانه تموم شد به فضل پروردگار و به نظر خودم که خوب انجام میشد به فضل الهی. اون وقت من بهش گفتم که شما ماشاءالله ماشاءالله اونقدر خوب می‌نویسی و شیرین می‌نویسی و اونقدر شیرین می‌گویی که خطابت کار 50 استدلال می‌کنه، اما برای کسانی که حساب دستشون نیست. بعد خودشم خنده‌اش گرفت، گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا نوشتی آیا باور کردنی است که جز شیعه کسان دیگه همه بر باطلند و جهنمی؟ آیا باور کردنی است؟ این شیعه تو دنیا چقدر کمن دیگه نسبت به کل افراد جهان. خب معتقدیم که چی؟ معتقدیم که شیعه به حقه. اون وقت عبارت اینجا برده بود که آیا این باور کردنی است؟ گفته بشه که شیعه تنها به حق است و غیر شیعه همه بر باطل و جهنمی. یعنی تمام اینا همه جهنمی. این چه حرفیه؟ میشه باورش کرده؟ بودم خب خطابه هست، استدلال نکردی، خیلی آرام زمین میزنه این حرف، اما یک کلمه اگر کنارش گفته بشه کار راحت میشه، جوابش داده میشه. چیه؟ بله غیر شیعه همه بر باطلن، شیعه حق هست، اما جهنمی کی گفته؟ کی گفته همه جهنمی؟ اونایی که معاندن جهنمی، یعنی اونایی که فهمیدن حق چیه و لش کردن جهنمی هست، اما اونایی که نفهمیدن جهنمی نیستن، هرچه میخواد زیاد بشه. پس اینجور نیستش که به این تعبیر که بگویی هر کسیم بشنه میگه خب راست میگه، جد چیه دیگه بگه همه باید دارن جهنم. این چه خلقتی اصلا، چقدر پرد داره، فقط این شیعه ها چنین باز همه هم چنین بچنم. خود یک کلمه کنارش گذاشته میشه درست میشه. خب اینجور نیست که، اما نتیجه میشه اسلام قبول نداره، پیغمبر اکرم قبول نداره، اما مقصر نیست، مستضعفه، مثل اینا داره طورش نیست. پس اینم سه منطقه. مسلمون چی؟ نیست. مسلمون نیست، گرفتارم نیست. چهار، الرابع الایمان بالمعاد الجسمانی و الاقرار به یوم القیامه و الحشر و النشر و جمع العظام البالیه و جیب خیلی و ارجاع الارواح فیها. اینجور گفتن ایشان، ایمان معاد جسمانی، اقرار بروز قیامت و هش و نش و جمع استخونای بوسیده و جمع العظام البالیه و ارجاع الارواح فیها و ارواح به این استخونای بوسیده که بعد اونجا تناسب و اونجا حیات پیدا میکنه. فمن انکر المعاد او انکر کونه جسمانیان فهو کافر بالضروره ولا بد ان يعلم ان الاقرار بهذه الامور الاربعه له موضوعيه في التلبس بهليه الاسلام وانكار اي واحد منها في حد نفسه موجب للكفر سواء كان مستندا الى العناد واللجاج ام كان مستندا الى الغفله و عدم الالتفات الناشی عن تقصیر او القصور. یعنی اونقدر مسئله مهمه که ایشان میگه چقدر مقصر باشه، میخواد قاصر باشه. مسلمون نیست، منده اگر قاصر بود گرفتار نیست. وقد دلت الآیات الکثیره ایضا علی کفر منکر المعاد. پس اینقدر این مسئله در وحی حساسیت داره، اینقدر اهمیت داره. خب حالا تو اینجا این بخش مربوط به معاد از به اصطلاح سوره قاف دیگه کفایت میکنه. انشاءالله از فردا بحث دیگه شروع میشه تو همین سوره. و اینجا عرض میکنم که عزیزان بالاخره این قیامتی که در پیش هست از مسائل بسیار بسیار مهم اونجا مسئله حساب رسیست، اینه که دقیق اعماق انسان به انسان برگشت داره. دیگه این رو همه اون بلدیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این بد دقیق کار ذره دیگه میدونیم، این چیزی که حالا ما بهش میگیم ذره، آفتاب میتابه تو آفتاب ببینیم که یه ذراتیه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی عجیب، هیچی در این عالم گم نمیشه، لحظه لحظه نگاهمون، جمله جمله گفتارمون، قدم به قدم رفتارمون، اونچنان مضبوط و محفوظ است که در بعضی از احادیث داره گویی روز قیامت یک جا انسان تمام اعمالشو میبینه. عجب چه خبره، از خیر و شر یک خیلی باید مراقب بود، خیلی باید دقیق بود. روزگار عجیبی و عظیمی در پیش هست، اینقدر کار دقیقه که خب نمیخوام دیگه اینجا معطلتون بکنم، همه تون و همه من به حمدالله توجه به این مسائل داریم. اون وقت اون چه که برای انسان زیان آور است ذره انسان ناراحتی نمیبیند مگر از گناهش، از گناهش، از انحرافات اعتقادی که مقصر بوده، از اعمال زشتی که مقصر بوده، از گناهش. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. آقا اصلا میرم فهمان هیچ کس نترسد مگر از گناهش، یعنی اگر انسان مسئله گناه را رو گناهش بکنه که بخششی در کار باشه، اون وقت ذره ناراحتی نیست، همش خیر و راحتی و بهجت و شادی و شادیست، به شرط اینکه مسئله گناه حل بشه. و لذاست الان ماه رمضونه که در اختیارمون قرار گرفته و این ساعات بسیار مبارک و اوقات بسیار عزیز، اگر انسان به جدی تصمیم بگیرد و در ارتباط با معصیت ها استغفار جدی، و اون وقت خدا هم که مهربان مهربان، یه بررسی اجمالی انسان نسبت به گناهاش داشته باشه. تا همینجوری یه بررسی نداشته باشیم ممکنه فکر نکنیم چقدر گرفتاریم. دیگه حتما شنیدید پیغمبر اکرم اون سفر کوتاهی بود به اصحابشون، گفتن که هیزم جمع کنید، بعد قرار بر جمع هیزم شد، گفتن که یا رسول الله اینجا همش ریگ است و ریگستان است و هیزم نیست، آمدن را جمع کنید. رفتند و گشتند و این طرف و اون طرف، و هر کدوم این مقدار هیزم، بار هیزم میشد زیاد. حضرت فرمودن که اینجا هیزم لازم نداشتین، خواستم براتون بفهمونم محسوس و به تعبیر من معقول و محسوسش کرده باشم که چی؟ که فکر نمی کنید در زمینه زندگیتون گناهی باشه، وقتی بررسی میکنید بینید اینجور جمع میشه، آدم حساب کنه که چشمش، گوشش، زبانش، حرفاش. وقت حرفان و بنده مثلا نسبت به حرفان، خب اینقدر حرف زدیم، اینقدر حرف زدیم، ما دقیق باشیم که حرفمون درست باشه، حرفمون صحیح باشه، مستند باشه، اینجور باشه که اگر سوال بشه جدی بتونیم پاسخ بدیم. اینجور نیست که هرچی گفتیم به باد هوا رفت، محفوظه. دیگه نمیخوام حالا که تو حال تذکرم شما رو به توسم بیارم، ولی خب نگوی هم نداره، اون جناب خوش مزه ای که از افراد خوش مزه ای که خیلی شوخی جدی شوخی های خوش مزه ای داشته دیگه، مرد آدم خوبی هم بوده، مردم میخندونه، بعد از فوتش خوابش ده بودن که حال چطور، اون وقت هم خوش مزه حرف زده، بوده همه قد بودیم ما که تو مجلس ها حرف میزدم و خوشمزگی میکردم و میخندوندم، هرچی ما به شوخی گفتیم به جدی نوشتم، جدی نوشتم به جدی. اون شوخی های ما اگر خوب و حکیمانه بوده خوبه، اگر نه که حساب کتاب داره، این نه حساب داره، کتاب داره عزیزم، اینکه خیلی باید مراقب باشیم. تو تمام امور زندگیم. حالا به طور اجمال پروردگار همه رو در نظر میگیریم، یه چند تا استغفار رو از رحمت تو استفاده میکنیم، این شرایطی که الان به فضل خدا داریم کنار قبر حضرت رضا علیه السلام و به یاد قرآن و حدیث و دین و ماه رمضان و اینه که دیگه همه میدونیم زمینی رحمت چقدر بسیار بسیار هست، که در یه حدیثی هم پیغمبر اکرم میفرمان تو ماه رمضان از چهار چیز بایستی استفاده کرد: یک شهادت به یک تایی خدا و به رسالت پیغمبر اکرم و اسلام و دین و مکتب اهل البیت، و دیگه درخواست از خداوند به این که انسان از بهشت محروم نشود و به جهنم گرفتار نشود. خیلی مشکله، خیلی دشوار، خیلی سخت. اینه که هر چی باشه با استغفار جدی تموم میشه، خدا سریع لطف میکنه. به اضافه این که لطف میکنه، خدا یه چیز اضافه هم میده. توبه رو که قبول میکنه، پاک و پاکیزه میکنه، اگر استغفار جدی شد، اون وقت است که استغفار که جدی شد، این چیزه که اضافه هم عنایت میکنه، اضافه هم میده. خیلی گفتم این جریان رو نمیخوام دیگه ادامه بدم، که یه جوانی یه وقتی آدم میاد تهران، صحبت 45 سال قبل بود، تهران، من اینجا صحبت میکردم، یک جوانی بعد از صحبت آمد و یه مسیحیت بسیار زشتی گفت، مرتکب شدم و خودشم منقلب بود و من چیزی بهش گفتم، ولی خودش منقلب بود. گفتم خود توبه کن دیگه. گذشت 3-4 سال بعدش یادم میاد همون جوان باز من صحبت میکردم و باز اون یک روز آمد، بعد از صحبت گفتش که من میشناسین؟ گفتم بله شناختم. گفت من اون جوانی هم که چنین جن. گفتم بله. گفت میخواستم به شما بگم من رفتم توبه جدی کردم، به اضافه این که فهمیدم خدا بخشیده و لذت بخشش خدا و حلاوت عفو خدا رو چشیدم، یه چیزام اضافه دستی به ام داده که میترسم شما نتونی تحمل کنی، به شما نمیگم. من اون وقت منتقل شدم به این لطافت این آیه شریفه: نق به عبادی انی انا الغفور الرحیم. این نکته لطیفی داره. به بندگان ما بگو که من بخشنده هم. خب بخشنده هم دیگه، این رحیمش چیه دیگه؟ بعد نبد عبادی انی انا الغفور الرحیم، غفورم، به اضافه رحیمم، رحیم رحمت خاص خداست، یعنی به اضافه که میبخشه به چیزی دستیم میدم، دستیم میدم. اینه که هر چی هستیم عزیزان الان استغفار میکنیم، مخصوصا که امروز به اضافه همه وسیله ها یک وسیله دیگری هم داریم و اون جناب حضرت خدیجه است. خدیجه کبرا خیلی مورد علاقه پیغمبر اکرم، مادر حضرت زهرا علیها السلام، به تمام وجود ایثار کرده. اون وقتی که ایمان آوردن چه مشکلاتی داشته که نزدیکترین نزدیکانشون فاصله میگرفتن، ایشان اعلام ایمان خودش کرد، هرچه در امکانات مالی بوده ایثار کرد. البته خداوند هم عنایاتی کرده به ایشان. وقت ولادت حضرت زهرا علیها السلام چه خبر شده، چه اوضاعی شده. من داشتن فرزندی همچون فاطمه صدیقه علیها السلام، حالا امروز این وسیله هم باز در اختیارمون هست و خدا رو قسم بدیم، خدا رو به حق حضرت خدیجه و به حق همسر بزرگ باورشون پیغمبر اکرم و به حق فرزند عزیزشون حضرت زهرا علیها السلام و به حق همه اولیا و عزیزانت و خاندان رسالت امیر مؤمنان و همه عزیزانشون، پروردگار رو زمینه توبه جدی و لطف و رحمت خودت رو الان برای همه ما و همه بندگانت فراهم بفرمایید. استغفرالله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربي واتوب اليه. خدايا ما هرچه هست هستیم، اما تو از دل ما با خبری، میدانی هر چه گناه کردیم به عنوان لجاجت با تو نبوده، جبهگیری مقابل تو نبوده، هوای نفسمون بوده، مشکلات بوده، گاهی گرفتاری ما را به گناه انداخته، گاهی هوا و اصحاب معصیت من افکنده، گاهی عوامل دیگر بوده، اما خدا هرگز نخواستیم که با تو لج کرده باشیم. در حالی گناه هم اگر بودیم گفتیم میدونیم تو گناهیم، اما خدای ما مهربونه، پر لطفه، بعد توبه میکنم، با امید توبه و بخشش تو گناه کردیم. پروردگار ما اینه که امید عفو داریم، یا کریم هستیم، این عزیزان تو رو دوست داریم، نام اینا عوضمون میکنه. حالا گفتیم وفات حضرت خدیجه از دل ها متأثر شده، به یاد اولیاء دوران سال متأثریم، و همیشه به یاد عزای حسین علیه السلام. سلام عرض می کنم به ساعت مقدس آقا ابی عبدالله علیه السلام، و این سلاممون به یاد حضرت خدیجه علیه السلام، و این بانوی معظمه که خدا نصیب کنه از نزدیک کنار قبرشون اونجا عرض سلام به محضرشون داشته باشیم. همه این بزرگواران دوست دارن که بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابا عبدالله، علی الارواح التي علت بفنائك، علیکه منی سلام الله ابدا ما بغی، وبغی الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام.